أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال لا تفاوت بين أن يكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. با عرض سلام و آرزوی وقت بخیر برای همه عزیزان، می رسیم به سومین تنبیه از تنبیهات اشتغال. مرحوم آخوند در این تنبیه در صدد تفصیل نکته ای هستند که قبلا در اصل بحث به نحو اجمال بیان فرمودند، و اون این که ملاک تنجیز علم اجمالی و وجوب احتیاط اینه که تکلیف از جمیع جهات به فعلیت رسیده باشه، بدون این که بین محصور بودن شبهه، یعنی محدود و معدود بودن اطراف اون، با غیر محصور بودن شبهه یعنی نامحدودی اطراف شبهه به طور عادی تفاوتی وجود داشته باشه. به خلاف مشهور که ملاک رو محصور یا غیر محصور بودن اطراف شبهه قرار دادند و حکم به وجوب احتیاط در محصوره کردند، دلائلی هم بر این ادعا اقامه کردند که شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در کتاب رسائل در محضر شریفتون هست، شش دلیل رو مطرح فرمودند. اما از نظر آخوند عنوان محصور یا غیر محصور بودن اطراف شبهه موضوعیت و اصالتی نداره، بلکه ضابطه فعلی از جمیع جهات بودن یا نبودن تکلیفه. اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه، علم اجمالی منجز و احتیاط واجب، خواه اطراف شبه محصوره باشه یا غیر محصوره. و اگر تکلیف فعلی از جمیع جهات نباشه، در اون صورت تکلیف منجز نخواهد شد، خواه اطراف شبه محصوره باشه یا غیر محصوره. بازم بعد از این نکته ای رو بیان می کنن مرحوم آخوند، و اون این که در غالب موارد شبهات غیر محصوره احتیاط نمودن منجر به عسر حرج یا منجر به مضیقه یا منجر به ضرر مالی یا جانی یا منجر به اختلال نظام و مشکلاتی از این دست ممکنه بشه، و می دونیم که در چنین مواردی احتیاط واجب نیست. اما توجه داشته باشید که سبب عدم وجوب احتیاط غیر محصور بودن اطراف نیست، بلکه به جهت وصول به حد و مرز تکلیفه که در اونجا تکلیف منجز نشده و احتیاط واجب نمیشه. بران که عزیزان می دونن حرج یا ضرر یا اختلال نظام اینا حد و مرز تکلیفند، و با وجود اونها تکلیف از فعلیت ساقط میشه، لذا احتیاط واجب نخواهد شد. کما اینکه گاهی ممکنه احتیاط در همه اطراف غیر محصوره موجب عسر و حرج، ضرر و مضیقه و اینها نشه. بنابراین مقتضی برای احتیاط که علم اجمالی است موجود هست، علم اجمالی هست، ولی مانع وجود داره. به خاطر وجود مانع احتیاط رو واجب نمیدونیم. مانع همین عناوین عسر و حرج، ضرر و مضیقه و اینهاست. و از اون طرف گاهی احتیاط کردن در شبهه محصوره، با اینکه اطراف شبهه محدوده، موجب مضیقه و حرج و ضرر و اینها میشه. اینجا معلوم میشه که جای احتیاط نیست. مثل اینکه در اختیار مکلف آب مطلق مشتبه بین دو سه ظرفه، اطراف شبهه خیلی محدوده، دو سه تا بیشتر نیست. اما بدنش یه جوریه که یه دفعه این میتونه وضو بگیره، اگه بخواد دوبار وضو بگیره، سه بار وضو بگیره، این احتیاط کردن و وضو گرفتن از هر دو یا سه ظرف موجب ضرر بر مکلف میشه. اینجا میگیم احتیاط لازم نیست. البته هرچند در غالب موارد شبهه محصوره مضیقه ای لازم نمیاد. مانعی از فعلیت همه جانبه یه تکلیف معلوم به علم اجمالی پیش نمیاد و احتیاط واجب میشه. مشکلی در وجوب احتیاط نیست در غالب موارد شبهه محصوره. در نتیجه ببینید، اونی که تا اینجا میخواستیم بگیم اینو عرض بکنم تا بریم سراغ تطبیق عبارتمون. معلوم شد که عنوان محصوره یا غیر محصوره بودن در حکم به وجوب و عدم وجوب احتیاط موضوعیتی ندارن، بلکه اون چه مهمه وجود یا عدم وجود مانع یا رافع فعلیت تکلیفه. و باید ملاحظه بشه که احتیاط کردن در چه موردی منجزه. معذرت میخوام، احتیاط کردن در چه موردی منجر به چنین محظوراتی میشه و در چه موردی چنین محظوری رو به دنبال نداره. هر جا که منجر به محظور شد احتیاط واجب نخواهد شد، اما هر جا که محظوری نداشت احتیاط واجب خواهد شد. پس توجه بکنید این قسمت رو. از ثالثو سومین تنبیه از تنبیهات اشتغال، انه شأن چنین قد عرفت انه، به تحقیق شناختید که باز شأن چنین، هر دو ضمیر رو ضمیر شأن در نظر بگیرید، شناختید که شأن چنین مع فعلیت تکلیف المعلوم، وقتی که تکلیفی که معلوم بالاجمال است فعلیت پیدا کرد، لا تفاوت بین ان یکون اطرافه محصورتا و ان تکون غیر محصورت، فرقی بین محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی نیست. لذا اگر فعلی من جمیع الجهان شد تکلیف، در شبهه تحریمیه اجتناب از همه اطراف واجب میشه، در شبهه وجوبیه اتیان همه اطراف واجب میشه. ملاک فعلی بودن تکلیف من جمیع الجهاته. بعد از این که مطلب رو بیان کردم، با نعم مرحوم آخوند استدراکی میکنن، نکته ای رو میخوان بگن. نعم، ربما یکون و کثرت الاطراف فی مورد یکون موجبتن لعسر موافقت القطعیت بجتناب کلها او ارتکابهی. او ضرر فیها او غیرهما، چه بسا وقتی اطراف علم اجمالی غیر محصور شد، ربما یکون کثرت الاطراف کسی در اطراف بودن علم اجمالی، غیر محصور بودن اطراف علم اجمالی، فی موردن در یه مورد خاصی موجبتن لعصر موافقت قطعیه، موجب میشه که موافقت قطعیه کردن با چنین علم اجمالی سبب عصر بشه، به اجتناب کله ها، با اجتناب کردن از همه اطراف. این در شبهه تحریمیه. او ارتکاب بیهی، یعنی یا ارتکاب کله ها در شبهات وجوبیه، پس گاهی موجب عصر میشه، یا نه او ضررن فیها، یا موجب ضرر میشه در این موافقت قطعیه، پس گاهی موجب عصره گاهی موجب ضرره، او غیره ما، یا غیر عصر و ضرر. مثلا وقتی اطراف شبهه غیر محصور شد، بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج میشن، خروج از محل ابتلا، اونم مثل ضرره، اونم مثل عصره. مما از اون موانعی که لا یکون معه تکلیف و فعلیان، با وجود چنین مانعی تکلیف فعلی من جمیع الجهات نمیشه. حالا تکلیف بعثن در شبهه وجوبیه، او زجرن در شبهه تحریمیه، پس لا یکون معه تکلیف و فعلیان بعثن او زجرن فعلن، به عنوان بعث فعلی یا زجره فعلی نمیشه. خب پس گاهی کثرت اطراف موجب عروض مانع از فعلیت میشه، و لیس بموجبت لذالک فی غیره، لیس عطف بر موجب است، یعنی ربما یکون کثرت الاطراف فی مورد لیس بموجبت لذالک، موجب نمیشه مر اون عسر موافقت قطعیه رو، یا ضرر موافقت قطعیه رو، یا مانع دیگری رو، بس گاهی موجب مانع نمیشه فی غیره، یعنی در غیر اون مورد. کما ان نفسها، کما اینکه خود این موافقت قطعیه ربما تکون موجبتن لذالک، چه بسا ممکنه عصر بشه، ولو کانت قلیلتن، ولو اطراف محدودی باشه، ولو کانت الاطراف قلیلتن فی مورد آخر، در جای دیگه با این که شبهه محصور است و اطراف شبهه قلیلند، اما بخوایم موافقت قطعیه بکنیم، این موافقت قطعیه سر از عصر و حرج و اینها در میاره. لذا ببینید آخون فهمت، فلا بد من ملاحظه ذالک الموجب لرفع فعلیت تکلیف المعلومه بالاجمال. پس ما کار به غیر محصوره بودن یا محصوره بودن نداریم، میخوایم ببینیم در این محصوره یا در این غیر محصوره موافقت قطعیه منجر به عروض مانع از فعلیت جمیع الجهات میشه یا نمیشه. پس فلا بد من ملاحظه ذاک الموجب، یعنی مانع مثل عسر و حرج، مثل خروج از ابتلا، که موجب میشه لرفع فعلیت تکلیف المعلوم بالاجمال، موجب میشه فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال از بین بره. خب حالا پس اینجا لابد من ملاحظه ذاک الموجب لرفع فعلیت تکلیف المعلوم بالاجمال انه، این موجب یکون او لا یکون، آیا این موجب هست یا این موجب نیست، این کانه تامه است، یکون یعنی موجب یا لا یکون فی هذا المورد، در این مورد خاص. پس اگر اون مورد در واقع اون موجب باشه، تکلیف فعلی برداشته میشه. اگر نباشه تکلیف فعلی هست، بین محصول و غیر محصول فرقی از این ناحیه نیست. پس او یکون معکست اطرافیهی، یا نه فقط در صورتی که موجب رفع، یکون نو اون موجب رفع معکست اطرافی، فقط در صورت کسیر اطراف بودن معلوم بالاجمال، یعنی در شبه غیر محصول است. باز و ملاحظت انه، یعنی لابد من ملاحظت، عطف بر ملازم است، باید ما در نظر بگیریم این که انه شعنچنین معیت مرتبت من کسرتها، با چه مرتبه ای از کسرت اطراف اون مانع وجود داره، کمالا یخفا، همچنان که مخفی نیست. پس اینا رو باید ما در نظر بگیریم، کاری به صرف محصول یا غیر محصول بودن اطراف علم اجمالی نداریم. بعد از این که اون ملاکی رو که در اصل بحث گفته بودن در اینجا یه مقدار مفصلتر بیان کردن و گفتن که بستگی داره به این که تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه یا نه، و الا محصول یا غیر محصول بودن اطراف شبه موضوعیتی نداره، حالا در فراز بعدی حکم شک در ارتفاع فعلیت تکلیف از جهت شک در عروض رافع تکلیف رو میخواد بررسی بکنه مرحوم آخون. مثلا شک داریم آیا احتیاط در اینجا موجب عسر هست یا نه، موجب ضرر هست یا نه. پس ببینید تا اینجا اینو گفتیم که اگر یکی از موجبات رفع تکلیف مسلم باشه که محققه، اونجا تکلیف به فعلیت نمیرسه. حالا میخواییم بگیم در صورتی که عروض یکی از موجبات رفع تکلیف مورد تردید باشه، مثل این که شک داریم که آیا احتیاط نمودن و از جمیع اطراف اجتناب کردن موجب عسر حرج میشه یا نمیشه، اینجا چیکار کنیم؟ مرحوم آخوند خواهند فرمود اگر در چنین موردی که ما شک داریم در عروض رافع، اگر اطلاقی وجود داشته باشه مثل اطلاق مثلا اجتنب عن النجس، به اطلاق خطاب که فرض شک رو هم شامل میشه اخذ میکنیم و با استفاده از اون اطلاق خطاب حکم به وجوب احتیاط میکنیم. اما اگر اطلاقی در میان نبود، چطور اطلاق در میان نباشه؟ مثل اینکه دلیل بر حکم یه دلیل عقلیه، دلیل لبیه، یا اجماعه که اجماع هم دلیل لبیست، یا لفظی هست اما مقدمات حکمت درش فراهم نیست، لفظی مجمل مبهمه، اینجا دستمون از دلیل لفظی اجتهادی کوتاهه، لذا نوبت به اصل براءت میرسه. چون فعلیت تکلیف واقعی و وجوب امتثال اون با احتیاط کردن مورد تردید، تردید در فعلیت تکلیفه و چنین موردی جای براءت از تکلیف فعلی است، بساطة البراءت جاری میشه. در نتیجه در مورد رعایت کردن یا رعایت نکردن معلوم به اجمال، آخوند میفهمند که حق مطلب اینه که تفصیل قائل بشیم و بگیم هرگاه دلیل لفظی مطلق در میان باشد، با اخذ به اطلاق حکم به وجوب احتیاط میکنیم، و هرگاه دلیل لفظی مطلق نداشته باشیم، بلکه پای اجماع یا حکم عقل و دلیل لفظی مجمل و اینها در میان باشه، اینجا نوبت به احتیاط نمیرسه، به براءت تمسک میکنیم. پس یک بار دیگه عرض بکنم خدمت عزیزانم که مشهور محصور یا غیر محصور بودن اطراف شبهه رو ملاک وجوب یا عدم وجوب احتیاط قرار دادن. بعد هم اومدن ملاک فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره و امثال اینها رو در ضمن مباحث طولانی مطرح کردن. اما به نظر آخوند چون دلیلی بر این فرمایشات نیست و اکثر این فرمایشات هم قابل نقضه، لذا نیازی به ورود به اون بحث ها نیست. ما بحث رو بر اساس ملاک خودمون، فعلیت من جمیع الجهات یا عدم فعلیت من جمیع الجهات پیش میبریم، ملاک رو محصول یا غیر محصول بودن نمیدونیم. توجه کنید، ولو شک کافی عروض الموجب، اگر شک بکنیم که آیا موجبی برای رفع تکلیف، مانعی از تکلیف عارض شده، اسر و حرج پیش میاد یا نمیاد، اختلال نظام پیش میاد یا نمیاد، ضرر پیش میاد یا نمیاد، این موجب ها رو، موجب رفع تکلیف ها رو اگه شک کردیم، فالمتبع هو اطلاق دلیل تکلیف لو کان، باز کانه تام است، اونی که مورد تبعیت میشه اطلاق دلیل تکلیفه. پس اگر دلیل لفظی مطلق داشته باشیم به اون اطلاق دلیل تمسک میکنیم، لو کانه، اگر دلیل لفظی مطلق داشته باشیم. خیلی خوب، مورد مشکوک رو هم شامله، اینجا هم احتیاط کن. و الا، یعنی و ان لم یکن اطلاق و دلیل تکلیف، اگر دلیل لفظی مطلقی در میان نباشه، که عرض کردم مثل اینکه دلیل مثلا لفظی نیست، عقلیه یا اجماعه، یا اگر لفظی اطلاق نداره مقدمات حکمتش جور نیست، مثل اینکه مجمله، اینجا فالبراءه، میریم سراغ اصالت البراءه. لعجز شک فی تکلیف الفعلی، برای اینکه ما در اصل تکلیف فعلی شک داریم، وقتی شک ما در اصل تکلیف باشه اونجا جای اشتغال و احتیاط نیست، جای جریان براءته. هذا هو حق القول في المقام، این تفصیل، تفصیل بین وجود دلیل لفظی و عدم وجود دلیل لفظی، واقعیت مطلبه که مرحوم آخوند میگه ما اینو قبول داریم که اگر خطاب لفظی مطلق داریم به اطلاق تمسک میکنیم، و الا به براءت. الله و حق القول في المقام، در علم اجمالی به اصطلاح، و ما قیل فی ضبط المحصور و غیره، اما اینکه آیون اومدن ملاک رو محصور و غیر محصور بودن قرار دادن، پس به این و به عنوان ضبط محصور و غیر محصور تعریف و نمیدونم ملاک و اینها بحثای مفصلی انجام دادن، لا یخلو من الجزاف، اکثرش هم نقض داره در این حال هم ادعای بدون دلیلند، لذا ما اصلا وارد اون بحثا نمیشیم، زنده باد ملاک خودمون که اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات شد احتیاط واجبه، و الا نمیشه گفت احتیاط واجبه. بریم سراغ چهارمین و آخرین تنبیه از تنبیهات اشتغال. این تنبیه در مورد بیان حکم ملاقی بعضی از اطراف شبهه است. و اطراف شبهه‌ای که تکلیف در آنها منجز شده. حالا می‌خوایم ببینیم اگر یه چیز سومی با اطراف با طرفین شبه ملاقات بکنه. ملاقی، ملاقات کنن چیز سومیه در مثال ما، مثلا حکمش چیه؟ بازم کاری به محصول یا غیر محصول بودن اطراف نداریم ها. آخوند مدعیه که بابا اینو دیگه بارها گفتیم که هرگاه علم اجمالی به متباینین تعلق بگیره و از جمیع جهات تکلیف به فعلیت برسه، اون علم اجمالی منجز تکلیفه، احتیاط واجب میشه. این که روشنه، اما باید توجه داشته باشیم که وجوب احتیاط در محدوده اطراف علم اجمالیه ها. فقط در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، اما چیزی که خارج از اطراف علم اجمالیه، چیزای دیگر رو نسبت بیشتر از اون اشتغال یقینی در بین نیست تا امتثال بخواد. ولو اون امر خارجی باشه که با بعضی از اطراف علم اجمالی ارتباطی هم پیدا کرده باشه، مثلا با اون ملاقات کرده باشه. عزیزان، ما منکر حکم واقعی نیستیم ها. در واقع و نفس الامر این چیز خارجی محکوم به حکمی از احکام هست. حالا ممکنه مثل فرض کنید اطراف شبهه تحریمیه، اینم حرام باشه در واقع. کما اینکه اطراف شبهه هر کدوم در واقع یه حکمی داره دیگه، یا نجسه یا نیست، یا حرامه یا نیست. این ملاقی هم در واقع یه حکمی داره، ولی ما تا دلیل نداشته باشیم، علم نداشته باشیم، مأمور به واقع که نیستیم. و فرضم اینه که حکم مورد خارج از اطراف رو نمیدونیم تا امتثال داشته باشه. بنابراین وضعیت فرد خارج از افراد علم اجمالی با وضعیت اطراف علم اجمالی متفاوته و حال ملاقی یکی از اطراف با حال خود اونها فرق داره. حالا حکمش چیه؟ این مقدمه رو داشته باشید انشالله بعدن بهش برسیم. امروز که بیشتر از این شاید نتونیم. توجه که این دو سه سطر رو تطبیق بکنم. الرابع، چهارمین و آخرین تنبیه از تنبیهات اشتغال اینه که انه انما یجب عقلا رعایت الاحتیاط فی خصوص الاطراف مما یتوقف علی اجتنابه او ارتکابه حصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام معلومه فی البین یا در نسخه معلومین فی البین دون غیرها. این مقدمه است. ما در اینجا میخواییم احکام ملاقی با بعض از اطراف علم اجمالی رو مورد بررسی قرار بدیم، اما یه چیزی رو میدونیم. اصلا بحثمون در این رابطه نیست، اینو میدونیم. پس چهارمین تنبیه اینه که انهو انما یجب، انما یجب، اونی که واجبه فقط اینه به حکم عقل. چون احتیاط رو عقل میگه واجبه، کجا میگه احتیاط واجبه؟ عقل میگه احتیاط در اطراف علم اجمالی، حالا چه محصوره چه غیر محصوره، در صورتی که تکلیف تو فعلی من جمیع الجهات باشه واجب. خب احتیاط واجبه یعنی چی؟ یعنی در شبهه تحریمیه باید از همه اطراف اجتناب کرد، در شبهه وجوبیه باید همه اطراف رو مرتکب شد، اتیان کرد. اما بیش از این رو دیگه نمیگه. این وجوب حرمتی رو که به سبب احتیاط میخواید انجام بدید به غیر اطراف کاری نداره. شما وقتی تردیدتون در بین این دو ظرفه، در بین این 20 ظرفه، مثلا دست فلان آقا ارتباطی جز اطراف نیست. پس انما یجب عقلا رعایت الاحتیاط، همانا به حکم عقل رعایت احتیاط واجب است. رعایت احتیاط واجبه یعنی در شبهه تحریمیه از همه اطراف باید اجتناب کرد، در شبهه وجوبیه همه اطراف رو باید مرتکب شد اتیان کرد. اما این وجوب احتیاط و اجتناب از همه یا ارتکاب همه فی خصوص الاطراف، فقط در خصوص اطراف اولیه علم اجمالیه. مما، از اون اطرافی که یتوقف علی اجتنابه او ارتکابه حصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام، توقف دارد بر اجتناب از اون ما، اون اطراف. ضمیر اجتنابه و ارتکابه برمیگرده به اون مای مما که منظور از اون اطرافه، توقف دارد بر اجتناب اون اطراف، این در شبهه تحریمیه، یا ارتکاب اون اطراف در شبهه وجوبیه. خب چی توقف داره بر اجتناب یا ارتکاب اطراف؟ یا توقف حصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام، حاصل شدن و تحقق علم، چون اشتغال یقینی داری، فراغ یقینی میخواید دیگه، علم و یقینه به فراغ ذمه، حصول العلم به اتیان الواجب، این که بابا واجب هر کدوم از این افراد بود من انجام دادم، او ترک الحرام یا حرام هر کدوم از این افراد بود من ترک کردم، اتیان واجب یا ترک حرامی که اون واجب و حرام المعلوم فی البین، یا در نسخه قدیمیم المعلومین فی البین، اون واجب و حرامی که در میان علم بهشون داریم مطابق نحو علم اجمالی دون غیرها، نه غیر این اطراف، چیزی که جز اطراف نیست. علم اجمالی نسبت به او شمول نداره، نسبت به اون فرد احتیاط لازم نیست دون غیر اون اطراف. و این کان حاله حال بعضی ها، هرچند حال اون غیر، غیر اطراف، مثلا دست زید نسبت به این ظروف، و این کالا و این کان این حال و این کان حاله حال بعضی ها، ولو حال اون غیر حال بعضی از این اطراف باشه، در واقع حکم بعضی از این اطراف رو داشته باشه، مثلا در واقع اونم حرام باشه، نجس باشه، ولی ما که تا وقتی علم به حکم واقعی نداریم که تکلیف به واقع نداریم. و این کان حاله حال بعضی ها، از چه نظر؟ فی کونهی، در بودن این غیر، محکومن به حکم واقعا، که این هم بالاخره در واقع یه حکمی داره، یه حکم واقعی داره، بالاخره در واقع اینم ممکنه نجس باشه، اما ما مأمور به او نیستیم. خب پس در واقع میخواییم بگیم آقا حال ملاقی با مشتبه با اطراف شبهه فرق میکنه. اینو داشته باشید این مقدمه رو تا برسیم به نتایجی که مرحوم آخوند بر این مقدمه مترتب خواهند فرمود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.